توی مملکت، تو هر مملکتی هم اینه، بعضی وقتا یه آدم میره رئیس جمهور میشه، یه آدم میره مسئولی سازمان میشه، تحول ایجاد میکنه. این به معنی بیرنگ کردن یا کمرنگ کردن تأثیر همکاران اون سازمان
نیست.
یا مجموعی که اونجا میاد کار میکنن نیست. همه یه سازمان برایند کار 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر همکاران اون سازمان هستن که حالا چوبای مرکزی یا جدی کار کردن. اما خب یه آدم میتونه تأثیر بذاره. جواب من اینه که بله، آقای سیف دوست ما بوده، عزیز ما بوده و هست، با بنده فامیل نسبت نسبی هم داره، همشاگرد من هم بوده، اما خب حرف گوش کن بودش دیگه، حرف آقای رئیس جمهور رو خوب گوش میکرد، زیادی گوش میکرد و به نتیجه یه همچین مشکلاتی پیدا شد. آقای همتی الحمدلله این خاصیت رو داره و این ویژگی رو داره که حرف گوش کنه محض نیست و اگر حرفی بهش گفته میشه، دست داده میشه، با اصول علمی و بانکی تطبیق میده و با مصلحت نظام بانکی و مصلحت افراد مردم تطبیق میده. اگر تطبیق داشته باشه خب مثلا اون کار انجام میده، اگر نداشته باشه مقاومت میکنه. در کنار این شخصیت فردی ایشون، حمایت و پشتیبانی و تدبیر شایسته که مقام آدم رهبری به هر جدن ستاد هماهنگی سران قبا رو تشکیل دادن با یک امتیازات و اختیاراتی که داشتن، اون هم بسیار موثر بود و جلوگیری کرد از اینکه یه قوه مجریه فقط بتونه نظراتش رو تو سیستم بانکی اجرا بکنه و از یه سطح کلانتری، از یه سطح بالاتری، از یه افق بالاتری به اقتصاد من بکرد و تصمیمات بانکی دیده بشه. جمع این دوتا شخصیت فردی بانک مرکزی و این ساختار تصمیمگیری عقلانه و مدیریتی که اتخاذ شد و الحمدلله در مجموع خوب کار کرده تا حالا، باعث شد که میتونم بگم تو این 2 سال اخیر وضع نظام بانکی رو به بهبوده. تعیینای مالی که بانک‌ها باهاش دوچار بودن، هنوز هم دوچار هستند، بسیار کم شده، حداقل از اون رشد شدید و وسیعی که قبلا برخوردار بود دیگه برخوردار نیست، رو به اصلاح داره میره. نظام اعتباری بانک‌ها، یعنی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شدت کنترل شده. هر بانکی موظف شده که در حد منابعی که جذب میکنه و تامین میکنه و مطالبات وصولیش بتونه اعتبار بده، دیگه به امید جیب پدر بزرگش نباشه که من پرداخت میکنم هر وقت کم آوردم میرم با این
اونجا برمیدارم. آقای دکتر من فکر کنم یه سوالی رو حضرت عالی به درستی و در واقع حائز صلاحیت هستید برای پاسخ بهش، به خاطر اینی که خیلی در واقع زمان طولانی حضرت عالی هم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی هم بودین. نکته ای که شاید کمک بکنه حالا به این موضوع و برای اینکه ما بتونیم توی سال جهش تولید هم ازش بهره برداری کنیم، اون بحث اصلاح نظام بانکی است. من میخوام سوال کنم که حضرت عالی فکر میکنید که اصلاح نظام بانکی با تغییر کدوم مؤلفه ها باید کلید زده بشه، حالا با توجه به اتفاقاتی که وجود داره در حال حاضر و اصلاحی که داره صورت میگیره؟
من اون جمله قبلیم تکمیل کنم، یه جمله بگم اونو تکمیل کنم. این مجموعه روندی که الان هست، تعیین‌های مالی کاهش بده کرده، بانک ها بیاد گرفتن در انتخاب هیئت مدیره بانک ها دقت ویژه انجام میشه. قبلا هم داشتی تو قانونش هم بود، اما خب به هر حال به دلایل مختلف، فشارهای مختلف، دولت های مختلف، ما شاهد این بودیم. من نمیخوام اسم برم، نمیدم اسم برم، ولی شاهد این بودیم که بسیار موارد یه نفر یا چند نفری میداشتن هیئت مدیره یا مدیر عاملی بانک که در عمر کاریش، از روز تولدش تا اون روزی که مدیر عامل بانک شده بوده، یک روز یا یک نصف روز کار بانکی نکرده بود. یه دفعه مثل چادرز میامد و میشد مدیر عامل بانک و مفاهیم بانکی رو، حالا بلان که تو دانشگاه خونده بود، یه روز هم کار نکرده بود. الان در انتخاب و انتصاب هیئت مدیره ها دقت میشه و این اصول رعایت میشه. امیدواریم که با این روند جواب سوال شما که در سال 99 آیا بانک ها بازیگر صحنه اقتصاد خواهند بود برای اقتصاد مملکت، برای رونق، جوابش این باشه که از سال گذشته حتما بهتر میتونه باشه، ولی به انرژی اولیش رو انرژی بیشترش باید بذاره برای اصلاح خودش. هنوز نیاز به اصلاحات درونی در داخل مدیریت بانک ها و اصلاحات قانونی در طریق قوه مقننه داره که به طور با هم تکمیل کنه.
خیلی ممنون. حالا اگه اجازه بفرمایید من فقط یک کوچولو معرفی بکنم مهمان بعدی رو و بعد فرمایشات شما رو دوباره شنونده باشیم. آقای دکتر سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، کارشناس پولی و بانکی. آقای سیدعلی عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمون عزیزتون.
خواهش میکنم. ما بله. آقای مظاهری، دکتر مظاهری هم رو خط ارتباطمون هستن.
آقای سیدعلی بله، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم.
بله، منم سلام میکنم به آقای سیدعلی، دوست و همکار همیشگی ما توی بانک مرکزی و توی صندوق ضمانت صادرات. خدمات ارزشمندی رو تو صندوق ضمانت
صادرات
محبته. خب آقای اجازه بفرمایید من خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر سیدعلی، آقای دکتر مظاهری فرمایشاتون تکمیل بفرمایید با اون سوال در واقع انتهایی.
برای که این بتونه نقش بهتر و کاملتر داشته باشه، اصلاحات درون بانک هم از مدیریت منابع و مدیریت اعتباری داخل بانک ها و بانک مرکزی یک مقوله است. اصلاحات قانونی هم که مورد نیاز هست باید انجام بشه. تو اصلاحات قانونی ما یک پدیده ای داریم، این جمله رو بگم خلاصه بکنم برای اینکه از فرمایش های صدری استفاده کنیم. یه پدیده ای داریم که ما سه تا قانون مادر داریم در نظام بانکی ما. یکی قانون پولی و بانکی در سال 1350 تصویب شده، یکی قانون بانکداری بدون ربا که بعد از پیروزی انقلاب تصویب شده در سال 61 بود اگر اشتباه نگم، یکی هم قانون اداره امور بانک‌های دولتی که در همون اوان انقلاب فکر کنم شورای انقلاب تصویب کرد. سه تا قانون جزء قوانین مادر بانکیه. تقریبا هیچ صنعت دیگه‌ای ما نداریم که مثلا تجارت یه قانون تجارت داریم قانون مادر، بقیه از اون متعهد میشه، یا توی مالیات یه قانون مالیاتی داریم. توی قانون سیستم بانکی از این مسئله ما الان رنج میبریم که سه تا قانون مادر داریم و البته این قوانین با همدیگه، سه تا قانون با همدیگه تعارضها، تناقضها و تضادهای مختلفی دارن که باعث گرفتاری ها شدن که الان هست. کاری که عنوان لایحه تحول نظام بانکی باید انجام بشه و چند سال که شروع شده ولی هنوز به ثمر نرسیده اینه که عنوان یه قانون مادر بیاد و جایگزین این ستا بشه خلاصه، و با تصویب اون این تعارضای ناشی از تعدد قوانین مادر مرتفع بشه. یه قانون نظام بانکی که البته هم باید روان باشه، هم باید شفاف باشه، و هم باید این باید آخری خیلی مهمه به شکلی باشه که نظام بانکی ما از شائبه ربوی بودن یا از آفت ربا مسئول باشه و بعد از 40 سال دیگه کسی شاهده و شکل ایجاد نخواد بکنه یا نتونه بکنه، یا نظام بانکی من قد تمیز باشه که این اتهام بهش نچسبه که مثلا ربوی هست هنوز یا این ربا.
خیلی ممنونم.
اگر این قانون اینجوری تنظیم بشه خوبه.
الو
بله میشنوم صدا شما رو.
آخر این که یه لایحه طرحی توسط تعداد از نمایندگان مجلس با همه خوش نیتی که دارند تنظیم شده که بسیار مخربه در یک کلام به نظر بنده.
بسیار
ممنون. اونو بگیریم، جلو اونو بگیریم، دولت و بانک مرکزی یه لایحه جامع تهیه کنن بدن به مجلس ان شاءالله تصویب بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خب آقای دکتر سیدعلی عذرخواهی میکنم روی خط بودید. آقای دکتر سیدعلی، ما با توجه به اینکه حالا داریم از این زاویه
خطاب کنیم خیلی بهتره چون دکتر نیستم.
اختیار دارید آقای سیدلی. عرض به حضور شما که آقای سیدلی، ببینید یه نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هست و از ابتدای برنامه هم داریم با کارشناسان مختلف بررسی می‌کنیم و صحبت می‌کنیم، اینی که بانک‌ها چه اثرگذاری می‌تونن در سال جهش تولید داشته باشن. حالا بحث تأمین سرمایه صحبت شد، بحث کسب و کارهای در واقع بنگاه‌های کوچک صحبت شد. آقای مظاهری بیشتر اشاره کردن به حوزه در واقع خود بانکی و مسائل بانکی و اون اصلاح نظام بانکی و موضوعاتی که داره. یه جایی که شاید خیلی اهمیت ویژه‌ای داره برای تولید کنندگان ما و اونهایی که دارن مواد اولیه‌شون رو از خارج وارد میکنن، این تأمین ارز هست و این تأمین ارز خیلی نکته مهمی است، مخصوصا در حال حاضر. معمولا بانک مرکزی قبلا شاید تو سال گذشته یه مقدار مثلا 2-3 هفته یه ماه طول میکشید بعد از ثبت سفارش برای در واقع ورود قطعات اولیه و مواد اولیه تولیدی برای کارخونجاتی که نیاز دارن مواد اولیهشون باید از خارج در واقع تهیه بشه، اما الان مثلا به یه هفته کشیده و این اتفاق تو یه هفته میفته، بقیه هم راضی هستن. اما اتفاق بعدی که دوچارش میشن تأمین ارزه، یعنی میان تازه مواجه میشن توی بازار با تأمین ارز و اینی که صرافی ها ندارن، دارن چه جوری از کجا تأمین بشه، اونی که صادر کرده نمیفروشه میفروشه و عملا وارد یه پروسه میشن که این خودش بسیار طولانی خواهد شد و اثر میذاره روی تعهداتی که باید پاسخ بدن و ما در سال جهش تولید میخوایم سرعتمون بیشتر بشه. فکر میکنید توی این حوزه ما آقای سیدعلی چه راهکاری داریم که چطور میتونیم مسائل رو پیش ببریم که این در واقع زمان رو کوتاه بکنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. فرمایشتون متین واقعا درسته. ما وقتی که محدودیت ارزی اعمال میکنیم دو نوع هست. یه موقع این هست که ما تخصیص ارز رو و ثبت سفارش رو مدیریت میکنیم و این ثبت سفارش که مدیریت میشه مثلا به میزانی ثبت سفارش انجام میشود که خب منابع ما و ایجاد تعهد ما در مقابل طرف خارجی چه اعتبار اسنادی چه به صورت حواله باید تامین شده باشه. اما اتفاقی که امروز داره میفته و خیلی هم خوشایند نیست، بعد از طریق مقررات ارزی هم داره یک اعمال محدودیت میشود، یعنی امکان تخصیص ارز زمانبر شده، تأمین ارز زمانبر شده تو سیستم بانکی. و این البته مربوط به بانک سیستم بانکی ما نیست، بانک ها منتظر هستن که دستور از بانک مرکزی بیاد و بعد اونا اعمال بکنن، یعنی این قسمت
یا اون ارزی که در واقع صادر شده در واقع وارد بشه بیاد دوباره تو سیستم و بتونن عرضه کنن.
بله دیگه، بانک ها منتظر هم میشن که بانک مرکزی بهشون علامت بده و اون گواهی ثبت اطلاعات آماری غیره رو ارائه بده و بعد اینا بتونن پول تاجر رو پرداخت کنن برای واردات مواد اولیه و بقیه کالاهاش. اینجا این تعلل چند تا اتفاق مناسب و نامناسب براش مترتبه. یکی این که خب ریسک فروشنده کالا از اون طرف برای ما بیشتر خواهد شد و این رو تحمیل میکنه به خریدار ایرانی و ممکنه خریدار ایرانی برای اینکه این ارز رو تامین بکنه و این طولانی بشه و تعهداتش برای طرف خارجی زیاد بشه و مشکل تجارت دفعه آیندهش رو داشته باشه، بره ارز خودش بخره بفرسته و این خودش تو بازار برای یک کالا دو تا
ایجاد هزینه میکنه، در
دو تا پول میده و حالا در وقت بعد نگران اینه باید باشه که بعدا میتونه اون پولشو از اون طرف بگیرد و این ارز رو به هر حال جایگزین بکند. این هست که میاد سراغ تقاضاهای احتیاطی و این کار غلطی است. ما باید بدونیم که زمانی که به هر حال باید منتظر باشه 20 روزه 10 روزه 15 روزه اگر این اطلاعات رو مشتری بداند از طرف بانک مرکزی که آقا 20 روز طول میکشه 25 روز طول میکشه و اگر نگرانی هست موقع ثبت سفارش این رو مدیریت بکنن، اگر کمبودی هست ثبت سفارش انجام نشه، نه اینکه ایجاد تعهد بشه برای طرف خارجی، طرف خارجی هم یا جنس رو بفرسته و بعد تو مسیر این زمانبر بشه پرداخت ارز به طرف خارجی. این ریسک کشوری ما رو میبره بالا ریسک خود اون تاجری که میخواد این کارو بکنه رو میبره بالا و ریسک بانکایی که به هر حال در شرف معامله هستن با این تاجر و منابع ریالی این وارد کننده بلوکه هست در سیستم بانکی. خب یعنی اینکه دو تا پول باید بده یا اینکه یه پولش خیلی طولانی میشه توی بانک بمونه. من میخوام اینو بگم که ما در ارتباط با موضوع بانک ها و جهش تولید مشکلی که وجود داره این هست که تأمین ما باید یا بانک ها افزایش سرمایه بیشتری داشته باشن برای تسهیلات که میخوان پرداخت بکنن یا مسیری رو انتخاب بکنن که به هر حال وصول مطالباتشون سریعتر انجام بشه. خب دلایل مختلفی در این قضیه مترتبه. یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی ما الان داره، ببینیم به میزانی که بانک مرکزی استقلال داشته باشد یعنی مستقلتر عمل بکند به لحاظ قوانین، به لحاظ وام‌های تکلیفی، به لحاظ عدم صدور دستور در مورد نرخ سود، عدم صدور دستور در مورد نرخ ارز و غیره و غیره، همه اینا نهایتاً برمیگرده به بانک ها. یعنی همون میزان بانک ها دچار مشکل و آسیب پذیری میشن. هر چقدر بانک مرکزی استقلالش در مورد تکالیف قانونی، تفسره های بودجه، قوانین برنامه 5 ساله یا مسائل مربوط به سوانه طبیعی که وجود بیاد مثل سیل، مثل زلزله غیره غیره، بانک مرکزی بپذیرد که تعهداتی را ایجاد بکنند، این فشار منتقل میشه به سیستم بانکی و این سیستم بانکی باید خودش رو پاسخگوی نیازهای تمامی این موارد بکنه بدون اینکه منابعی بهش تزریق بشه یا اعتباری رو از بانک مرکزی بتونه دریافت بکنه. البته بانک مرکزی هم مشکلات و مسائل خودش رو خواهد داشت. بنابراین ما اگر بتونیم یه کاری بکنیم که منابع در سیستم بانکی بیشتر بشه، امسال ما حتما باید به خاطر اینکه جهش تولیدمون افزایش پیدا بکنه تسهیلات بیشتری رو پرداخت بکنیم.
درسته.
و مونیتور شدن این تسهیلات بیشتر توسط بانک مرکزی بسیار مهمه و حتما باید تو بخش‌های مختلف اقتصادی، مثلا فرض کنید، من به نظرم میرسه که تو این دوره ما با توجه به قیمت نفت و مشکلات فراورده‌های نفتی برای صادرات و هم به لحاظ تحریمی هم به لحاظ قیمتی که هر دو معضل باعث شده که درآمد ارزی ما کم بشه، ما باید به تسهیلات ریالیمون و سیستم بانکی فقط به تو کالاهای صادرات محور بدهد.
درسته.
تولید کالاهای صادرات محور.
متشکرم آقای سدلی. اگه اجازه بفرمایید شما همراه ما باشید. فقط فرمایشتون تکمیل بفرمایید.
به نظرم میرسه که ما اگر که این مسیر رو طی بکنیم، امکان این که ما بتوانیم جایگزین بکنیم بقیه صادراتمون رو، به هر حال الان نیاز ما تعامل بانک مرکزی با تاجر با جهت برگشت ارز حاصل از صادراتشون، یادتون باشه ما 20 سال پیش 3 میلیارد دلار فقط صادرات غیر نفتی داشتیم، امروز حالا به هر حال حول و حوش 40-45 میلیارد دلار به صورت رسمی تو گمرک مطرح میشه که ما صادرات غیر نفتی داشتیم. این باید افزایش پیدا بکنه که بتونه جایگزین نفت بشه.
متشکرم. همراه ما باشید. و مهمان بعدی ما آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر شقاقی عرض سلام دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر شقیقی، من فکر میکنم از این زاویه با حضرت عالی بحث رو پیش ببریم برای در واقع بازیگر بودن بانک‌ها در سال جهش تولید. یه مقدار برگردیم، یه اتفاقی نیفته که ما جهش از تولید داشته باشیم توی این موضوع و اون جهش تولید اتفاق بیفته. نکته‌ای که شاید حائز اهمیت باشه پرداخت تسهیلات هست به کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها، این به نظر حضرت عالی چطور باید برنامه ریزی بشه که اتفاقی که میفته این باشه که در نهایت با یه تسهیلاتی با در واقع سود پایین به دستشون برسه که بتونن حداقل توی این اوضاع احوال اقتصادی یه گام مهمی رو بردارن؟ چون از اونجایی که میدونیم بحث استارتاپ ها و در واقع کسب و کارهای نو شاید سوداوریشون هم بالاتر باشه و بعد بتونن برگشت پول زودتری رو هم انجام بدن.
ببینید، واقعیتش اینه که دولت امسال مستحضرید که نرخ سود مدت دار رو کاهش داد. منظور از کاهش هم این بود که شورای پول اعتبار یکی دو سال پیش مصوب کرده بود برای مدت دار 15% و برای کوتاه مدت 10% رو، ولی بنا به شرایط اقتصادی اجرایی نمی‌شد. ولی از ماه گذشته عملا تأکید شد که بر نظام بانکی که این بحث کاهش نرخ سود رو اجرایی کنند، یعنی نرخ سود سپرده های مدت دار شد 15%. در ضمن برای اینکه فشار بر منابع بانکی وارد نشه، نرخ سود کوتاه مدت رو 2% هم کاهش دادند، 8% شد. عملا دولت نگرشش به نظام بانکی اینه که تا حد امکان خب نرخ سود سپرده رو بیاره پایین، متناسب با نرخ سود سپرده نرخ سود تسهیلات رو هم بتونه کاهش بده. عملا هزینه تأمین منابع مالی از سوی نظام بانکی برای بنگاه‌های تولیدی ارزان‌تر تموم بشه، چون واقعا بنگاه‌های تولیدی ما با نرخ‌های بالای 20% 25% توانایی رقابت رو با بنگاه‌های مشابه خارجی خودشون در منطقه ندارند. خب شما حساب کنید در ترکیه، در امارات بنگاه تولیدی با 1%، 0.5%، 2% داره تسهیلات میگیره، ولی در کشور ما این نرخ میشه مثلا 25% 30%. خب این واقعا امکان رقابت رو سلب میکنه. نظام بانکی فهم من اینه، خب خود نظام بانکی ما چالش های متعددی رو داره، اینها انباشت دهه های گذشته هم هست که اینها انباشت شده، ناترازیشون هم بالا شده، ولی نظام بانکی برای سال جهش تولید 2-3 تا اقدام رو به نظر من میتونه انجام بده. اولا خب دولت تمایلش اینه که نرخ سود سپرده رو کاهش بده، خب این در جهت همین بحث رونق تولیده. ولی نظام بانکی به نظر من رو بحث نظارت بر مصرف تسهیلات خب میتونه ورود پیدا کنه. اون ضعفی که نظام بانکی ما داشته متاسفانه ضعف نظارت بر مصرف تسهیلات بوده. ببینید، به من بنگاه تولیدی عملا تسهیلات دادند، ولی در فواصل مختلف که میخواستن این تسهیلات رو پرداخت کنند، نظارت کافی از سوی نظام بانکی صورت نگرفته، ماحصلش شده مطالبات معوق و اون پیامدهای خاص خودش. خود بانک مرکزی به نظر من نظام نظارتی خودش رو باید قوی تر کنه و مستحکم تر کنه تا تسهیلاتی که بانک ها میدن واقعا در جهت بنگاه های تولیدی باشه. خود بحث فروش اموال مازاد نظام بانکی و بحث خروج از بنگاهداری هم یکی از اولویت هاست. وقتی نظام بانکی خودش درگیر بنگاهداری میشه، شاید چندان تمایلی به رایه تسهیلات به بخش خصوصی نخواهد داشت. اینها همه اهدافی است که به نظر من بانک مرکزی باید دنبال کنه، یعنی تقویت نظام نظارتی بر تسهیلاتی که نظام بانکی داره میده، تلاش در جهت کاهش نرخ سود سپرده و در مدت دار و کوتاه مدت، و همچنین فشار آوردن بر نظام بانکی برای اینکه بتونن اموال مازادشون رو بفروشند، برای اینکه بتونن از اون بنگاهداری خارج بشن. چون وقتی خود نظام بانکی درگیر بنگاهداری میشه، واقعا مسئولیت نظام بانکی، میدونید بنگاهداری که نیست، نظام بانکی بیاد خودش
اصلا صدی میشه در مقابل در واقع همون کارخونه ها و
این
افرادی
مقابل
بخش
خصوصی قرار میگیره و این به صلاح و صرفه هم نیست. نظام بانکی فعالیت تخصصی است. حالا فرض کنید مدیریت نظام بانکی شروع میکنه چندین مدیریت های زیر مجموعه رو برای هلدینگ های خودش داره ایجاد میکنه، خب طبیعتا اصلا این از مسیر خودش دور میشه. این منظورم اینه که نظام بانکی باید هدفگیریش این باشه که بتونه وظیفه خودش رو، یعنی تسهیلات دادن، نظارت بر مصرف تسهیلات. ببینید متأسفانه در سالهای گذشته آقای مجری ببینید وقتی تسهیلات دادند اومدن وثیقه گرفتند یا کافی بوده یا ناکافی،
بله.
ولی در ارائه تسهیلات در دوره‌های مختلف خب نظارت هم صورت نگرفته، شاید اون بنگاهی هم که اومده اون امکان سنجی لازم برای اینکه واقعا این طرح توجیه لازم رو داره یا نه صورت نگرفته، در پروسه ها و فرایند هایی هم که میخواستن تسهیلات رو تمدید کنند یا اقساطش رو پرداخت کنند خب دوره به دوره، چون مثلا فرض کنید یه طرح میاد 30% رو اول نظام بانکی تامین مالی میکنه، بعد اگر این پروژه پیشرفت داشته باشه 20% مرحله دوم، خب اینا نیاز به این داره که نظام بانکی ما اون بخش کارشناسی خودش رو یعنی نظام نظارتش رو تقویت کنه، از اون حالت حسابداری که الان وجود داره واقعا خارج بشه.
متشکرم آقای دکتر شقاقی. اگر اجازه بفرمایید من در واقع نکته پایانی آقای دکتر سیدعلی رو داشته باشم، حالا فرمودن نگین دکتر، آقای سید کمال سیدعلی رو داشته باشم بعد خدمت شما هستم. آقای سیدعلی نکته پایانیتون رو بفرمایید.
من فکر میکنم که همونطوری که کلیه پتروشیمی ها، مترو، فولاد، مس، گل گوهر، چادر ملو، تمام صنایع بزرگ ما که امروز تو امکان این رو دارن که تأمین ارز بکنن برای واردات کشور، ساختارهایی رو ما باید درست کنیم که سیستم بانکی تسهیلات خودش رو به این نوع علاوه بر اون حالا به هر حال دانش بنیان ها، استارتاپ ها، ولی تولیدات صادرات محور تعلق بگیره. به همین دلیل من پیشنهادم این هست که بانک مرکزی، مدیریت اعتبارات بانک مرکزی حتما باید تو این دوره نسبت به صادرات حساسیت خاص خودش رو به خرج بده. من اطلاعاتم تو این سالهای مختلفی که تو مدیریت بانک اداره صادرات بانک مرکزی یا صندوق ضمانت صادرات یا سایر بانک ها بودم این هست که ما بیشتر از 5-6% تسهیلات خودمون رو به صادرات نمیدیم و بیشترش صرف واردات.
متشکرم آقای سیدری.
باید این اتفاق صورت بگیره.
متشکرم آقای سیدری، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. آقای دکتر شقاقی حضرت عالی هم نکته پایانیتون رو بفرمایید در این رابطه.
بله، در راستای فرمایش آقای دکتر منم همین رو می‌خوام تاکید کنم که بانک مرکزی به نظر من با وزارت صنعت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باید یک نقشه راهی رو مشخص کنند برای بنگاه‌های تولیدی. حالا آقای دکتر فرمودند بنگاه‌های تولیدی هم دانش بنیان هم صادرات محور، خواهم بگم این نقشه راه وقتی تهیه بشه
و یه شیوه‌های نوینی آقای دکتر اگه واقعا بیاد که این روش‌های در واقع معمول رو به در واقع
نه این نیاز به این داره
در نبردیم هم... روش‌های جدیدی هستن ایجاد کنیم.
بله، هم وزارت صنعت هم معاونت علمی فناوری باید نقشه راه خودشون رو مشخص کنند با بانک مرکزی اینها ارتباط بگیرن.
آقای دکتر 10 ثانیه
بله، تسهیلات هدفمند باشه.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه رو خط ارتباطی با شما خداحافظی می‌کنید. خب ممنون از شما شنوندگان عزیز و محترم که امروز همراه ما بودید. آقای دکتر محسن زنگنه، دکترای اقتصاد و نماینده منتخب مردم در مجلس 11، آقای دکتر ساسان شاهویسی اقتصاددان، آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی، آقای دکتر سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان میهمان برنامه ما بودند. به هر حال امیدواریم که در برنامه‌های دیگه بتونیم این موضوع رو تکمیل بکنیم. بنده علی مسعودی به همراه سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع آیا بانک ها بازیگران اصلی سال جهش تولید هستن یا خیر تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود.